أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فرا رسیدن هفته ولایت و روز غدیر خم و روز اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت حق از اسلام راستین را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنئت عرض می کنم. خدا را به آبروی اولیاش بویژه امیر المؤمنین سوگند می دهیم عیدی ما را فرج مولای ما بقیت الله الاعظم قرار بدهد ان شاء الله. و تشکر می کنم از مسئولین محترم جامعه المصطفى العالمیه که این چنین فضای زیبا و ارزشمند و با صفا تهیه کردند. و تشکر می کنم از شما عزیزان و سروران به ویژه حجج اسلام و حضرت آیت الله ابو ترابی که زینت بخش این مجلس ما هستند در این همایش با شکوهی که به نام نامی امیر المؤمنین تشکیل شده حضور یافتند. و خدا را بر همه نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت و بر توفیقی که به ما داد در جمع شما عزیزان حضور بیابیم شکر می کنیم. باشد که لئن شکرتم لأزیدنکم شامل همه ما گردد انشاءالله. و من در خدمت برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی هستم که بنا شد که بحث‌های ما به صورت سوال و جواب یا پرسش و پاسخ باشه که چون یک جانبه سخن گفتن و خطابه اونقدر تأثیری ندارد که جنبه سوال و پرسش و پاسخ به آن تأثیر داره، ولذا با توجه به تجربه هایی که سالهای گذشته داشتیم من در خدمت جناب آقای محسنی هستم. سوالی که مطرح می کنن جواب می دهیم. انشاءالله ما در جلسه ای هم که بعد از نماز مغرب عشا خدمت شما عزیزان هستیم سوالاتی هم که شما دارید به حول قوه الهی اونجا به سوالات شما عزیزان و سروران جواب می دهیم. این رو انشاءالله من قبل از شروع صحبتهای جناب آقای محسنی تقاضامون این هست که عزیزان سوالاتی که می نویسن با خط خوانا و رسا بنویسند و در سوالات اون ادبیات و فرهنگ اسلامی کاملا رعایت بشود. ما باید مظهر اتم قولو للناس حسنا باشیم. ما در جهان امروز، جهان پرتلاطم، جهان پرشور و شوق، جهان مملو از هجمه به جهان اسلام نیاز داریم برادران شیعه و سنی هرچی بیشتر فاصله ها را کمتر کنیم، اختلافات علمی خودمان را با گفتگو حل کنیم، از هر گونه اهانت و جسارت به همدیگر خودداری کنیم. امروز هر گونه اهانت به اهل سنت یا اهانت به شیعه گناه نابخشودنی است، چون زمین ساز اختلاف است و برهم زننده وحدت اسلامی، وحدتی که منطق قرآنی است: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتی بعضی از عبارتهایی که احساسات و عواطف اهل سنت رو جریح دار می کند، ما باید کاملا خودداری کنیم و فقط بسنده کنیم به مباحث علمی، آن هم از منابع معتبر اهل سنت. برادران اهل سنت هم اگر نسبت به مبانی فکری شیعه سخنی دارند، مناقشه ای دارند، انتقادی دارند، از منابع معتبر شیعه سؤالشون رو مطرح کنند و علمای شیعه موظفن پاسخ بگویند. تعبیری دارد ابن حزم اندلسی از استوانه های علمی اهل سنت، میگوید: لا معنا لاحتجاج الشیعه علینا بکتبهم و نحن لا نصدقوها. معنا ندارد شیعه بیاید به کتابهای خودشون به ما استدلال کنه، از کتاب کافی، تهذیب و سائل و بهار، برای حقانیت خود و بطلان مذهب ما استدلال کنه. ولا معنا لاستدلالنا بکتبنا و هم لا یصدقونها. و معنا ندارد که ما بخواهیم برای شیعه به کتابهای خودمون استدلال کنیم، به کتاب بخاری و مسلم استدلال کنیم برای نقد عقاید شیعه، چون شیعه کتابهای ما را قبول ندارد، همچنان که ما کتابهای اونها رو به عنوان یک منبع اسلامی قبول نداریم. و لذا یکی از اساسی ترین اصل گفتگو، حوار، مناظره این هست که قواعد و قوانین مناظره در نحوه سخن گفتن و استدلال رعایت شود. ولذا ما از عزیزان تقاضا داریم سوالاتشون و گفتگویشون همه بر محور ارزش‌های اسلامی باشد و تلاش کنیم، حتی اگر چنانچه من از برادران شیعه این تقاضا را دارم که اگر چنانچه با یک عزیز سنی یا یک وهابی سخن میگویند، او هم اگر عبارات خشن به کار برد، با عبارات تند به او پاسخ ندهند و مظهر عمل به آیه شریفه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما باشند. ولذا این تقاضا را ما در ابتدا از همه عزیزانمان که میخوان سوال طرح کنند یا گفتگویی داشته باشند تقاضا داریم رعایت کنند. من در خدمت جناب آقای محسنی هستم.
آقا ما هم تشکر میکنیم و خدا را شکرگزاریم بر این نعمتی که به ما داده شد که الان سال ششم برنامه ما هست. 5 سال است که در خدمت حضرت استاد هستیم و این برکت شامل حال مجلس ما میشه که از بیانات حضرت استاد استفاده بکنیم. خدا را شکرگزار هستیم. اما اصل برنامه ما، دوستان عزیز می دانند در این 23 سالی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زحمت کشیدند برای هدایت بشریت، خب جریانات و اتفاقات بسیار زیادی پیش اومده. اما چون ما فرصت نداریم که همه اینا رو بهش بپردازیم و مطرح بکنیم، به نظرمون رسید که شاخصه ترین جریان رو مد نظر قرار بدیم و اون رو موضوع بحثمون قرار بدیم. در نتیجه الان سالهای متمادی است که این شیوه برگزار میشه و ما برنامه رو از سفر حجت الوداع حضرت رسول شروع میکنیم، یعنی آخرین سفر پیامبر و همون حجی که داشتن. در صورت اتفاقات عجیب غریبی اینجا افتاده، ما از محضر استاد درخواست میکنیم که جریان سفر حجت الوداع رو برای ما تشریح کنند که و بفرمایند خطبه هایی که در مکه، نه بعد از مکه، خطبه هایی که در مکه گفته شده به چه صورت بوده، بعضی از موضوعات شو اگر لطف فرمان مطرح بکنن و پیرامون این موضوع مختصری اگه فرصت بفرمه دفت نشن.
در رابطه با سفر حجت الوداع نبی مکرم، خب سخن گفتن در چند دقیقه بگیم اصلا امکان پذیر نیست، ولی برای اینکه یک فهرستی و نشانه ای از این سفر رو بتوانیم به نمایش بگذاریم، باید عرض کنیم نبی گرامی از اونجایی که هیچ کار او و هیچ عمل او بدون اذن خدای عالم و بدون وحی صورت نگرفته، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نبی مکرم در آخرین سال عمر نورانی خودشون مأموریت می‌یابند برای انجام مراسم حج، و این سفر ویژگی‌های منحصر به خودش رو داشته. نبی مکرم در هیچ سفری، حتی سفر حج، اعلام عمومی نکرد، ولی در حجت الوداع به تمام مردم، شهرنشین، روستانشین، عشائر، اعلام کرد من عازم زیارت بیت الله الحرام هستم، هر کس که میتواند از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با من در این سفر همراهی کنه. با اینکه به هنگام حرکت نبی مکرم در مدینه بیماری فراگیر حسبه یا وبا آمده بود، خیلی از منازل بیماران بستری داشتند، انبوه کثیری از جمعیت که بعضی ها آمار اینها را 90,000، بعضی تا 124,000 تخمین زده اند، با نبی مکرم در این سفر همراه شدند. ویژگی دیگر، نبی مکرم در تمام سفرها به قید قرعه یکی از همسران خودشون رو با خودشون می بردند، ولی در این سفر تمام همسران خود را به همراه خود بردند. ویژگی دیگر، نبی مکرم مشخصه از همون آغاز حرکت به طرف مکه و تهیه مقدمات نظرشون این بود زمین سازی کنند و تمام مقدمات لازم را فراهم کنند برای تشکیل یک همایش عمومی و یک مجمع عمومی که در اون مجمع حساس‌ترین مطلب را به گوش مسلمانان برسانند. ولذا می‌بینیم از بد به حرکت مورخان لحظه به لحظه سیر حرکت رو ثبت کردند. مثلا روز 24 ذی‌قعده نبی مکرم از مدینه حرکت کرد، و روز شنبه، شب جمعه کجا رسید، شب شنبه کجا رسید، دوشنبه، تا سه شنبه هفته آینده ظاهراً 4 ذی‌الحجه باشد، نبی مکرم به سرزمین نخستین وحی می رسد، وارد مکه می شود. به مجرد رسیدن به مکه، نبی مکرم می خواد در این سفر اولاً آداب و رسوم جاهلیت را در مناسک حج از بین ببرد، مناسک حج صحیح و مراسم حج صحیح را برای مردم بازگو کند. در خیلی از منابع روایی اهل سنت دارد و اعلمهم مناسکهم، هدف پیغمبر آموزش مناسک حجه و از اون طرف دارد با خطبه های متعددی که در سرزمین نخستین وحی قرائت می کند جمعیت رو آماده می کند، ذهنها را مهیا می کند برای شنیدن سخنان حساس نبی مکرم در روز 18 ذی الحجه در وادی غدیر. روز 4 نبی مکرم در کنار کوه مروه خطبه می‌خواند و در این خطبه یکی از آثار زمان جاهلیت را که احرام را از عمره به حج مبدل می‌کردند گوشزد می‌کنه، چون در زمان جاهلیت هر فردی در یکی از مواقیت احرام می‌بست وارد مکه می‌شد ولو یک ماه قبل از مراسم حج باشه در حال احرام می‌ماند تا روز ترویه، حالا 8 یا روز 9 عازم سرزمین عرفات، بعد به منا، بعد عودت به مکه مکرمه. نبی مکرم فرمود این سیره جاهلی باید برداشته شود. آن کس که برای عمره احرام بسته می تواند پس از انجام طواف و سعی و تقصیر از احرام عمره خارج شود. در این خطبه که در کنار کوه مروه قرائت شد فرمود ایها الناس من لم یکن معه هدی فلیحلل ولیجعلها عمرتن، هر کس همراه خودش قربانی نیاورده از احرام بیاد بیرون و این حج را حج عمره قرار بدهد. خب در اینجا متاسفانه یک قضیه اسفناکی اتفاق می افتد که شاید یکی از اهداف نبی مکرم هم همین بود برای آیندگان، این مسئله را ترسیم کند و تعیین کند که راه را بیراهه نپیمایند. صحابه ای که 23 سال با پیغمبر اکرم مأنوس بودند، نبی مکرم در طول این 23 سال تمام تلاش شبان روزی خود را به کار گرفته برای آشنایی صحابه با معارف اسلامی، حتی جایی که قرآن میگه لعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تا حد به خودکشی برای ایمان مردم و اصلاح مردم تلاش کرده. ولی متاسفانه در اینجا یک عکس العمل خیلی زشت و قبیحی از صحابه سر زد که نه تنها از صحابه بلکه حتی از یک افراد عادی انتظار نبود سر بزنند. برگشتن گفتن یا رسول الله ما احرام بسته ایم و از این احرام بیرون نمی آییم. حضرت فرمود آنچه که من میگویم عمل کنید. گفتن از احرام بیرون بیاییم معناش چیه؟ گفت یعنی همه چه بر شما حلال شد، تمام آنچه که با احرام بستن بر شما حرام شده بود حتی نزدیکی با همسران بر شما حلال شد. صحابه یک تعبیری به کار بردن، این تعبیر خیلی تعبیر زشتیه. من فقط یک تکه از این تعبیر را از صحیح بخاری و صحیح مسلم که نزد برادران اهل سنت اصح الکتاب بعد از قرآن هست خدمت عزیزان تقدیم می کنم. شما ببینید در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 37 حدیث 3002 کتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام. تعبیرها چیه؟ از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فی ناس معی قال احللنا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالحج قال عطا قال جابر فقد من نبی صبح رابعه مزد من ذی الحجه، صبحگاه روز چهارم ذی الحجه بود ما وارد مکه شدیم. فامرنا ان نحل، دستور داد ما از احرام بیرون بیاییم. قال حل و عصیب النساء، از احرام بیرون بیایید و می توانید با همسرانتان هم نزدیکی کنید. قال اتا ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم قلنا لم يكن بيننا و بين عرفه الا خمس. عرض کردیم یا رسول الله از الان تا عرفه جز 5 روز فاصله نیست. امرنا ان نفضی الى نسائنا، پیغمبر دستور میده ما با زنانمون نزدیکی کنیم. فنعتی عرفه، بیاییم عرفه. این تعبیر رو مخصوصا اگر از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم دقت کنن. فنعتی عرفه تقترو مذاکیرون المنی، این عبارت صحیح مسلمه، خیلی تعبیر زشتیه. یعنی پیغمبر به ما میگه ما در مکه با زنانمون نزدیکی کنیم، عذر میخوام، در حالی که از آلتهای ما منی قطره قطره میریزد بریم به عرفات. بعد جالب اینه، یقول جابر بیدهی که انی اندر الى قولهی بیدهی یحرکها، با دستشون هم حرکت میدادن. یعنی پیغمبر میگه ما از آلتهامون منی سرازیر هست بریم به عرفه. شما ببینید این تعبیر تعبیر زشتیه. اگر یک شاگرد چوپانی بیاد در برابر دستور چوپان اینچنین برخورد کنه، یک فرزندی در برابر پدر اینچنین برخورد کنه، یک شاگرد مغازه‌ای با صاحب مغازه اینچنین برخورد کنه، مردم مذمتش میکنن، مردم توبیخش میکنن، صاحب مغازه برخورد تند با او میکنه، اقدام به تأدیب و تعذیر او میکنه. جالب این هست که وقتی صحابه این چنین برخورد میکند، نبی مکرم ناراحت میشود، عصبانی و غضبناک. روایت باز در صحیح مسلم هست از عایشه ام المؤمنین میگوید فدخل علی، پیغمبر آمد نزد من در حجره‌ای که من بودم، و هو غضبان، دیدم نبی مکرم غضبناکه. دوستان عزیز، غضب پیغمبر غضب ساده نیست، ایذای پیغمبر ایذای ساده نیست. قرآن درباره غضب و ایذای پیغمبر تعبیر خیلی تندی داره، میگه ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا علیما. تعبیر تعبیر خیلی تندیه. جالب اینجاست، عایشه میگوید فدخل علی و هو غضبان فقلت من اغضبک یا رسول الله. عایشه میگه من گفتم پیغمبر خدا چه کسی تو را غضبناک کرده؟ ادخله الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه. تعبیر تعبیری است که نه از سلمان و ابی ذر، نه از مقداد و عمار، از قول عایشه ام المؤمنین. که خب با توجه به این که ام المؤمنین هست، از دیدگاه شیعه احترامی دارد و در میان اهل سنت یک قداست خیلی بالا و والایی دارد عایشه، برمیگردد میگه ادخله الله النار، پیغمبر کسی تو را غضبناک کرده خدا وارد آتش جهنم کنه. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 33. جالب این هست در روایت دیگر که در مسند احمد آمده، احمد ابن حنبل رئیس حنابله هست، متوفای 241 هجری است و می نویسد من تمام روایات صحیحی که پیدا کردم در مسندم آوردم. چون عزیزان می دانن مسند احمد 30,000 روایت داره و حال آن که صحاح سته اهل سنت مجموع 6 صحیح، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داوود، ابن ماجه، مجموعاً 9,700 روایت بیشتر نداره، ولی مسند احمد 30,000 روایت داره و خود احمد میگه هر روایتی که در کتاب من نیافتید بدانید حجت نیست. ایشون در مسندش نقل میکنه از قول عایشه، میگه پیغمبر اکرم را دیدیم غضب در سیمای او کاملا مشاهد هست. فقالت من اغضبک؟ اغضبه الله. یا رسول الله چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا بر او غضب کند. حضرت فرمود و مالی لا اغضب، چرا من غضبناک نشوم؟ و انا آمر بالامر فلا اتبع، دستور میدم ولی صحابه دستور من رو پیروی نمی کنن، از سخنان من اطاعت نمی کنن. اینم باز تعبیر خیلی تندیه، خیلی تعبیر سنگینیه که پیغمبر اکرم بگه من دستور میدهم ولی صحابه دستور من رو عمل نمی کنن. حالا انشاءالله ما در بعضی از سوالات خواهیم رسید. اونهایی که میگویند اگر پیغمبر اکرم علی را خلیفه کرده بود چگونه صحابه با دستور پیغمبر مخالفت کردند؟ چگونه در صحیفه اسمی از علی نیامد؟ چگونه بعد از رحلت نبی مکرم کسی از غدیر سخن نگفت؟ خب وقتی جلوی چشم نبی مکرم حی و حاضر، صحابه این چنین برخورد تند با نبی مکرم می کنن. اون وقت ما انتظار داریم بعد از رحلت نبی مکرم اینها به تمام گفته های رسول گرامی عمل کنن. این به نظرم نگاه غیر منصفانه به واقعیت تاریخ و آنچه که از صحابه در منابع عزیزان اهل سنت من ثبت شده. این روایت را آقایان می توانند کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 286، کنز الامال متقی هندی جلد 5 صفحه 275، تذکرة الحفاظ آقای ذهبی جلد 1 صفحه 116، ذکر اخبار اصفهان آقای ابو نعیم اصفهانی جلد 2 صفحه 162. این در حقیقت اولین خطبه نبی مکرم هست در بالای کوه مروه. دومین خطبه در جواب میدهند بر این که پیغمبر مجتهد بود، صحابه هم مجتهد بودند. پیغمبر اجتهادی کرد، صحابه هم اجتهاد کردند. اجتهاد مجتهد در برابر مجتهد دیگر اشکالی ندارد، بلکه من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. آقایان میتونند در کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی را ببینند در شرح این روایت و شرح نووی بر صحیح مسلم را هم ببینند. اینها میبینن که عزیزان ما نمیتونن مقام صحابه را بیارن بالاتر، مقام پیغمبر را میارن بالاتر، یعنی میارن پایین تر. یعنی ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی هیچ. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن، باید چشم پوشی کرد. برایش من یعص الله و رسوله یدخله الله الجهنم، این باید چشم پوشی کرد. الذين يؤذون الله ورسوله، این باید چشم پوشی کرد. اینها یه مقداری کم لطفی هست نسبت به کتاب و نسبت به سنت. حالا انشاءالله اگر عزیزان اهل سنت ما در این زمینه جوابی داشتن یا صحبتی داشتن بنویسن، ما عین فرمایش عزیزانمون رو اینجا پشت تریبون خواهیم خواند. البته اینی که بنده دارم عرض می کنم با 26-7 سال سابقه تعامل با عزیزان اهل سنت و با وهابیت، بنده خودم حتی در عربستان سعودی بیش از 200-250 جلسه بحث مناظره با سران وهابیت داشتم، از دانشجویانشون گرفته، از مفتیانشون، اساتید دانشگاهشون، حتی با مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز آل شیخ، بنده رفتم طائف 90 کیلومتری شمال مکه، اونجا با ایشون صحبت داشتیم، صحبت هامون رو ضبط کردیم و روی سایت گذاشته ایم. حالا انشاءالله من سایتمون رو هم معرفی میکنم، ولی عصر خط تیره aj.com. و کتابی هم همین امسال ما چاپ کردیم به نام قصت الحوار الحاده، کلیه مناظرات و گفتگوها و مکاتبات حساسی که من داشتم با علمای وهابی در این کتاب آورده ایم. البته این کتاب عربی هست، بناس آستان قدس رضوی وعده دادن این رو به فارسی ترجمه بکنن، حالا عزیزان که عربی متوجه میشن این کتاب هست، روی سایت ما گذاشتیم، روی همین سایت خودمون، هم به صورت وردی گذاشتیم هم به صورت PDF گذاشتیم، عزیزان میتونن دانلود کنن و استفاده کنن. خطبه دومی که بنده رسیدم خطبه است که نبی مکرم در واکنش به این عمل کرده صحابه در همون روز چهارم ذی‌الحجه بالای کوه صفا میخواند. حضرت در اونجا میفرماید اما بعد فتعلمون ایها الناس لانا والله اعلمكم بالله و اتقاكم له، قسم به خدای عالم من عالمترین شما به توحید هستم، کسی از شما مثل من خدا را نشناخته و از همه شما متقیتر هستم من. بعد میگه اگر من از احرام بیرون نمیام به خاطر این هست که من با خودم قربانی آوردم. بعد ایشون میفرمان فلولا انی سکت الهدی لفعلت مثل الذی امرتکم به، اگر من قربانی نداشتم با خودم مانند شما از احرام بیرون می آمدم. بعد از این خطبه ها که میرد می بینیم خطبه سومی نبی مکرم قرائت می کند در روز عرفه در سرزمین عرفات. اون هم یک خطبه خیلی مفصلی هست که ما بخواهیم به فرازهای از این خطبه اشاره کنیم شاید از گنجایش جلسه بیرون میره و جناب آقای محسنی هم سوالات دیگری هم دارند. من فقط یک اشاره به کلیات این خطبه میکنم و رد میشم. نبی مکرم در اینجا کل آداب و رسوم زمان جاهلیت را در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل خانوادگی همه را حضرت مطرح کرد. اون نگاه ظالمانه ای که دوران جاهلیت به زن داشتن به عنوان یک کالا به اون نگاه می کردن، نبی مکرم آمد تمام اون روش ها و رسومات جاهلی را در مسائل ربا، در مسائل زنان و احترام به زنان و غیره همه را در اینجا مطرح کرد. فاتقوا الله فی النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. و در اینجا اشاره دارد نبی مکرم به کتاب الهی، ولی متاسفانه در بعضی از منابع اهل سنت که آمده کتاب منهای عترت مطرح شده، ولی خب ما انشاءالله اگر فرصتی بشه از حدیث ثقلین خواستیم سخن بگوییم، اونجا بیان خواهیم کرد که نبی مکرم در چندین جای مختلف و در زمانهای مختلف بحث حدیث ثقلین توصیه به کتاب و عترت را مطرح کرده. این رو انشاءالله از منابع اهل سنت مفصل مطرح خواهیم کرد. بعد چهارمین خطبه ای که بنده به او رسیدم، البته این منهای خطبه ایست که مربوط به شکوائیه سپاه یمن هست، اگر او هم باشد این می شود پنجمین خطبه. حالا اون قضیه خطبه نبی مکرم نسبت به شکایت سپاه یمن از امیرالمؤمنین، اون خودش یک رشته درازی دارد که اگر در میان سوالات جناب جای محسنی بود من اون رو مفصل انشاءالله عرض خواهم کرد. چهارمین یا پنجمین خطبه نبی مکرم در سرزمین منا هست، در کنار مسجد خیف. عزیزانی که مکه مشرف شدن معمولا در روز دهم، یازدهم و دوازدهم که مردم در سرزمین منا اونجا اتراق می کنن، هر روز باید بیان برای رمی جمرات و برگردن. حدود تقریبا اگر من اشتباه نکنم 200-300 متر مانده به رمی جمرات، سمت اومدنی به طرف رمی سمت چپ، برگشتنی سمت راست مسجد خیفه. در اونجا نبی مکرم خطبه مفصلی خواندن که اون خطبه خیلی طولانیه. در اونجا یکی از مسائلی که مطرح کرد باز خیلی جالبه. حضرت فرمود لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین. خطاب به صحابه هست، خطاب به کسانی است که مؤمن به رسول الله اند و با ندای نبی مکرم به حج آمده اند. از یهود نصارا، از منافقینی که حتی برای رفتن یک جبهه مشکل داشتن در اینجا حضور ندارن. حضرت می فرماید نباشد که بعد از من برگردید به دوران کفر خودتون. لا ترجعوا بعدی کفارن مضلین. بعد از من به دوران جاهلیت، به دوران کفر بر نگردید و موجب گمراهی مردم شدید. این خطاب باز به صحابه هست. حالا در اینجا باز انشاءالله سخن ما زیاد داریم. تا اونجایی که می فرماید قد خلفت فیکم ما این تمسکتم بهی لن تزلو. هان مردم، من در میان شما دو چیز می گذارم و می روم. اگر به این دو چیز عمل کردید لن تزلو. لن در ادبیات عرب نفی ابد می کند، یعنی اگر چنانچه به این دو چیز عمل کنید برای همیشه از گمراهی بیمه هستید. عمل به این دو شما را تا ابد هدایتتون رو تضمین می کنه. کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و عترتی اهل بیتی. عطف بیان هست، عطف بیان هم یعنی میخواد معنا کند که مراد از عترت همون اهل بیته، همون هایی که در آیه شریفه تطهیر بیان شده، همون هایی که در آیه شریفه مباهله بیان شده، همون هایی که نبی مکرم بعد از نزول آیه تطهیر 5 ماه یا 8 ماه می آمد کنار در خانه علی ابن ابی طالب صدا می زد السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله. این در حقیقت یک گزاری بود به برخی از خطبه های نبی مکرم در مکه مکرمه که ظاهرن این خطبه روز دهم صورت گرفته. دوباره باز روز 11 نبی مکرم خطبه ای دارد در صحرای منا، اون هم باز اگر بخواهیم وارد شویم اون رشته سر دراز دارد. یعنی تمام این خطبه ها، تمام این حرکت ها و تمام این مسائلی که نبی مکرم در مکه انجام می دهد دارد زمین سازی می کند جمعیت را برای شنیدن مطالب حساس خطبه غدیر، دارد اون را هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. کتاب الله و سنتی در هیچ یک از صحاح سته نیامده، فقط در کتاب موطع مالک آن هم به صورت مرفوع و مقطوع آمده و خود علمای اهل سنت صراحت دارند بر این که کتاب الله و سنتی حدیث صحیح نیست. آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردن هست، از علمای اهل سنت، کتابهای زیادی 50-60 تألیف داره. ایشون میگه کتاب الله و سنتی را دودمان بنی امیه جعل کردن تا اینکه مردم را از اهل بیت پیغمبر فاصله بدهند، از احادیث دروغ و جعلیست. حالا ما نمونه های از گفتار علمای اهل سنت را در رابطه با قضیه حدیث کتاب الله و سنتی انشاءالله عرض خواهیم کرد. باز در اونجا از عزیزان اهل سنت که در محفل ما هستن تقاضا میکنیم اگر سخنی داشته باشند، حتی بیان پشت تریبون هم بخوان بیان کنند، ما آماده شنیدن سخنان عزیزان اهل سنتمان هستیم.
خیلی ممنون هستیم. دوستان عزیز، حضرت استاد به صورت مختصر خطبه های مطرح شده توسط پیامبر گرامی اسلام رو در مکه بیان فرمودند. برای توضیحات بیشتر اون کتابی که خدمتتون داده شده در کیفتون هست به نام آخرین سفر که دست شما دوستان عزیزم هست، این رو انشاءالله مطالعه کنید تقریبا به صورت کامل و از آدرس کتب اهل سنت این خطبه ها بیان شده که انشاءالله توسط اساتیدتون در گروه ها مفصل انشاءالله کار میکنید. اما سوالی که من خدمت استاد مطرح میکنم و حضرت استادم اشاره فرمودن قضیه شکوایه یمن هست، سپاه یمن هست از حضرت امیر علیه السلام که صحابه آمدند و شکایت کردند از دست امیر المؤمنین به پیغمبر و جریاناتی اتفاق افتاده است که از محضر استاد درخواست میکنم پیرامون این شکوایه صحبت بفرمایند، که البته یک اشکالی هم سیره حلبی دارند به قضیه غدیر، که بله این اتفاقی که در غدیر افتاد و حضرت همه را جمع کرد و من کنت مولا و حضرت علی مولا فرمودن فقط به خاطر این بود که دوستان رو یعنی صحابه رو نسبت به کدورتی که و ناراحتی که از امیرالمومنین علیه السلام داشتن رو برطرف بکنه و الا قضیه ولایت یا مبحث دیگری نیست. خب من از محضر استاد درخواست میکنم که پیرامون این سفرهای حضرت علی به یمن و اشکالاتی که پیش آمده و اشکال سیره حلبیه این دوتا سوال رو انشاءالله به صورت مفصل که بکنم یه در 20 دقیقه همتون میشه باشی.
در رابطه با قضیه حدیث غدیر و خطبه غدیر، خب آقایان اهل سنت بیکار ننشستن، بویژه در رأس مستشکلین و شبه کننده ها آقایان وهابی ها تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا بتوانن قضیه غدیر را با آن گونه ای که هست چکار کنن، زیر سوال ببرن. و در رأس اینها ابن کثیر دمشقی هست و قبل از او ابن تیمیه حرانی، بزرگ تئوریسین وهابیت و در حقیقت مؤسس فکری فرقه وهابیت ابن تیمیه هست. احمد ابن تیمیه متوفای 728 هجری است. و همچنین بعد از او ابن کثیر دمشقی این شبه را مطرح می کند، متوفای 774 هجری هست. و ذهبی هم به صورت گذرا متوفای 748 هجری است ذهبی. اینها مطرح می کنند و امروز هم شما رو سایت های وهابی ها برید می بینید این قضیه شکواییه سپاه یمن به عنوان یک شبهه اساسی در میان آقایان اهل سنت مطرحه. و حتی در کتاب هایی که در داخل کشور نوشته شده از این فضای باز نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کرده اند، این شبهه را به صورت خیلی مفصل با آب تاب نقل کردن، مثل کتاب خلافت و انتخاب از دیدگاه اهل سنت مال آقای عبدالرحمن سلیمی از اساتید حوزه های علمیه اهل سنت و از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد هم هست. در کتاب در مجله
رسمی اهل سنت زاهدان به نام ندای اسلام این شبه خیلی با آب تاب مطرح شده که اینها آمدن به طور کلی قضیه حدیث قدیر را و فلسفه و انگیزه قدیر را گره زدن به شکایت جیش یمن. گفتن بابا پیغمبر اکرم علی را فرستاده بود به یمن، اونجا میان امیر المؤمنین و سپاه درگیری ایجاد شد، مردم از علی رنجیدند و آمدن نزد نبی مکرم شکایت کردند و بغض و کینه علی در دل اینها بود. پیغمبر اکرم برای اینکه کینه و عداوت علی را از دل صحابه بیرون بیاورد و این شکرابی که بین صحابه و علی بود برطرف کند، در سرزمین قدیر خم آمد، فرمود مردم من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من دوست داره علی را هم دوست داشته باشه. و دیگه اونهایی که از علی دل چرکین بودن از قلبشون ناراحتی علی را بیرون کردن. اصل فلسفه و انگیزه قدیر همین بود، تمام شد رفت. در اینجا ما به این آقایانی که دارن این شبهه را مطرح میکنن، ارسادم یکی از اساسی ترین شبهاتشون در حوزه قدیر هست و ما هم باید یک جواب محکم و دندان شکن به او بدهیم که ثابت کنیم بر این که این آقایانی که این شبهه را مطرح میکنن یا جاهل به تاریخن یا نه خود را به تجاهل میزنن. اولا خود ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایه مطرح میکنه، شکایت ها را روی هم میریزه، میگه بله بریده یکی از صحابه پیغمبر از یمن آمد پیش علی ابن پیش پیغمبر، شکایت علی را مطرح کرد، سخن صحابه را برای پیغمبر بازگو کرد و پیغمبرم فرمود من کنت مولا فا علیون مولا و مسئله تمام شد رد. در اینجا به این آقایان ما عرض می کنیم اگر تاریخ نخوانده اید دوباره تاریخ خودتون رو بازخوانی کنید، و اگر تاریخ خوانده اید چرا این چنین دارید فریب می دهید، اقرای به جهل می کنید. ما اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، ولی در بحث های علمی یک جوانمردی می خواد. انسان حتی می خواد با دشمن هم بره به جنگ، با مردانگی به جنگ، بهتر از این است که از راه فریب و حیله به جنگ. اولا قضیه شکایت بریده و قضیه تحریک خالد بن ولید و غیره سال 8 هجرت بوده دوستان، نه 10 هجرت. قضیه قدیر سال 10 هجرته. قضیه شکوائیه یمن جیش خالد و ابو و بریده مربوط به سال 8 هجرته. آقای احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هم هست، از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی است، حدود 120 سال قبل هم از دنیا رفته، متوفای 1305 هجری هم هست. ایشون کتابی داره به نام السیره النبویه در جلد دوم صفحه 371 صراحت دارد قضیه رفتن علی ابن ابی طالب برای دعوت به اسلام اهل یمن به ویژه قضیه قبیله همدان مربوط به سال 8 هجرته. بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین مأموریت داد برد یمن، چون می دانن یمن عزیزان توجه داشته باشند در قسمت جنوب مکه هست، مدینه در قسمت غرب مکه هست. رفت اونجا و قبیله همدان مسلمان شدن، اموال زیادی نصیب مسلمان ها شد و برای بعضی ها پیروزی امیر المؤمنین سلام الله علیه قابل تحمل نبود، آمدن پیش پیغمبر شکایت کنن. این پس جواب اول طبق نفس صریح جناب زینی دهلان مربوط به سال 8 هجرته. و ثانیاً کلن همون حدیث بریده ای که حضرات مطرح می کنند مربوط به مدینه هست، ارتباطی به جحفه و غدیر و مکه ندارد. شما ببینید در تمام کتابهای آقایان اهل سنت با سندهای صحیح و محکم که آمده صراحت داره بر اینکه این قضیه در مدینه منوره بوده. خود آقای بریده نقل می کند و دخلت المسجده، وقتی آمده بودم از علی شکایت کنم و شکایت سپاه یمن را به پیغمبر عرض کنم، داخل مسجد پیغمبر شدم و رسول الله فی منزله، پیغمبرم در داخل خانه اش بوده و ناس من اصحابه علی بابه، تعدادی از صحابه هم دم در مسجد ایستاده بودند. فقالوا مل خبر یا بریده، از یمن چه خبر؟ قلت خیر فتح الله علی المسلمین، خدا پیروزی نصیب مسلمان ها شد. فقالوا ما اقدمک، چرا بس زود آمدی تو؟ قال جاریتون اخذها علی من الخمس فجئت لاخبر النبی، علی علیه السلام یک کاری در اونجا کرده، آمدم به پیغمبر خبر بدهم. قالوا، همین صحابه، فاخبره فانه یثبته من عین رسول الله، برو از علی پیش پیغمبر شکایت کن تا علی را از چشم پیغمبر بندازید. خب یکی از نکاتی که ما غالبا در بحث مناظره تأکید می کنیم این هست که ما از خود شبهه شبهه تولید کنیم، از شبهه سوال طرح کنیم. حالا از عزیزان اهل سنت ما سوال می کنیم آیا این تعبیری که در اینجا هست، علی چه گناهی کرده؟ مگر شما نمی گویید اگر کسی نسبت به صحابه جسارت بکند فهو زندیق و دواؤه سیف؟ این صحابه ای که در حق علی این چنین تحریک میکنن، بریده برو به پیغمبر از علی سعایت کن تا علی را از چشم پیغمبر بندازی. حالا اگر یک همچه کاری کسی از دوستان شما در حق شما بکنه، شما چه پاسخی دارید؟ و جالب اینجا هست، این را آقایان میتونن معجم اوسط طبرانی که از کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت ما هست در جلد ششم صفحه 163 ببینن. ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت، گفتار ذهبی برای اهل سنت شبیه وحی منزل هست، ایشون هم صراحت داره بر این که فتعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله، چهار تن از اصحاب رسول الله با هم همپیمان شدن که بیان از علی پیش پیغمبر سعایت کنند. ولی متاسفانه نام این چهار تن از صحابه رو تاریخ برای ما روشن نکرده. این هم از پنهانی های تاریخ و از خلاصه گره های نگشوده تاریخ است و از معماهای تاریخی که ما نتونستیم به دست بیاریم. این فتعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله علیه علی، اینها کیا بودن؟ این رو آقایان اهل سنت به ما جواب بدن. تعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله، با هم هم پیمان شدن بیان از علی ابن ابی طالب پیش پیغمبر شکایت کنن. اگر چنانچه در یک جا بود تعاقد اربعتون من اصحابه، بیان از آقای ابوبکر، از آقای عمر شکایت کنن. شما اهل سنت چه برخوردی می کردید؟ چه تعبیری بیکار می بردید؟ به ما بگید، ما یک سوم تخفیف می دیم همون تعبیر رو در رابطه با این چهار تن از صحابه بیکار ببریم. سؤال سوم، این رو آقایان برای شما عرض کنم، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 630. روایات متعدد داره. جناب نسائی که مؤلف یکی از صحاح سته هست، در سنن کبرا جلد پنجم صفحه 133 ایشون میگوید وقتی که ما آمدیم از علی داشتیم تو مسجد بدگویی میکردیم. اینو دقت کنن عزیزان، تو مسجد میان صحابه میگفتیم علی چقدر کار بد کرده، علی چرا اینطوری کرده. پیغمبر اکرم صدای ما را از داخل منزل شنید. فخرج مغضبا، پیغمبر اکرم در حال غضب از اتاق بیرون آمد. فقال ما بال اقوام ینتقصون علیان، چرا دارد یک عده از علی بدگویی میکنه؟ من تنقص علیان فقط تنقصنی، هر کس از علی بدگویی کند از من بدگویی کرده. من فارغ علیان فقط فارغنی، از علی جدا شدن مساوی است با از من پیغمبر جدا شدن. معجم کبیر طبرانی، معجم اوسط طبرانی، جلد ششم صفحه 163. بعد در روایت آقای احمد در مسندش جلد پنجم صفحه 350 و ابن ابی شیبه در مصنف جلد هفتم صفحه 504 از بریده نقل میکنه فرعیت الغضب فی وجه رسول الله، دیدم آثار خشم و غضب در سیمای پیغمبره. از آقایان اهل سنت سوال میکنیم به غضب آوردن پیغمبر یعنی چه؟ آیا ایذاء پیغمبر هست یا نه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، دنباله آیه چه میشود؟ از همه اینها بالاتر حضرت آمد بیرون و فرمود ماذا تريدون من علي، از جان علی چه میخواهید؟ انه ولیکم بعدی، این علی ولی شما بعد از منه. این دیگه ولی که دیگه مثل مولا که نیست، ما بیان بگیم آقا مولا 70 معنا دارد، ناصر و منصور و نمیدونم معتق و موتق و امثال اینها. کلمه ولی و مخصوصا واژه من بعدی کل احتمالات رو کنار میزنه، نمیگه علی دوست شما هست، علی دوست همه هست، ولی واژه من بعدی یعنی ولی امر شماست بعد از من. مثلا کلمه من بعدی تعبیر خیلی ظریفی است در کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ما بعداً، حالا یا امروز یا در جلسه فردا، به حدیث ولایت مفصل میپردازیم. این حدیث ولیکم من بعدی، ولی کل مؤمن بعدی، یا صحبت های آقایان اهل سنت در این زمینه دارد، یا بزرگان اهل سنت این روایت رو تصحیح کرده اند، استعمال که کلمه ولی در زبان خلفا بوده، اینها را به حول قوه الهی ما مفصل بحث خواهیم کرد. پس این آقایان که آمدن گفتن سپاه صحابه آمده، سپاه یمن از علی شکایت کردن و این انگیزه اصلی حدیث قدیر بوده و مسئله بریده را مطرح کردن، این نشان میده این آقایان از تاریخ خودشون هم بیخبرن، از آنچه که در کتابهای خودشون هم نوشته اطلاعی ندارن. ما دیگه گناهمون چیست که بیاییم توان جهل آقایان را به کتابهای خودشون رو ما بپردازیم؟ اونا باید جواب بدن. و این که امیر المؤمنین سلام الله علیه، حالا الان دیگه فرصت نیست، من خیلی فقط اشاره میکنم، سه مرتبه امیر المؤمنین به یمن رفتن. یک دفعه سال هشتم هجرت بوده بعد از فتح مکه، همین قضیه بریده مربوط به همون قضیه هست. یک دفعه امیر المؤمنین برای قضاوت رفته، من در این جزوهی که خدمت آقایان هست خیلی هم ریز چاپ شده که ما پیرمردان نمیتونیم بخوانیم، در اونجا قدیر استمرار رسالت جهانی، من اونجا احادیث مربوط به سفر قضاوت امیر المؤمنین رو مفصل آوردم. و یک سفر هم در سال دهم هجرت هست، در ماه رمضان ده هجرت امیر المؤمنین به دستور نبی مکرم رفتن به مکه، به یمن، و علی که پیغمبر که خواست حرکت کند به مکه، نامه نوشت به امیر المؤمنین از یمن بیایید و در حجت الوداع به من بپیوندید. در اونجا هم یک بحثهایی نسبت به تصرف صحابه در اموال بیت المال شده که اون خودش یک جای بحث مفصلی دارد، و اون جا هم نبی مکرم ظاهراً روز چهارم ذی الحجه هست که این سپاه رسیدن، نبی مکرم فقام خطیباً فینا و قال لا تشکو علیاً فإنه اشد و اخشن فی ذات الله. مردم کسی حق شکایت از علی ندارد، علی هر کاری انجام داده است به خاطر رعایت موازین شرعیه است. او در مسائل شرعی هیچ ملاحظه ای ندارد، هیچ مجملگویی برای علی در مسائل اسلامی نیست. بعد همون جا هم هست که بعد از اینکه نبی مکرم شکوائیه بعضی از افراد را شنید، خطبه خواند. بعد از خطبه ثم مضى رسول الله علی حجه، بعد از اون خطبه پیغمبر حرکت کرد برای حج، یعنی برای عرفات، منا، مشعر. فأرى الناس مناسکهم، به مردم مناسکشون رو نشان داد. و اعلمهم سنن حجهم، سنن و مناسک حج را به مردم یادآور شد و آموزش داد. این هم باز ارتباطی به قدیر ندارد. اگر چنانچه واقعا حدیث قدیر پیوندی داشت با قضیه شکایت سپاه یمن، حداقل باید پیغمبر در این خطبه یک اشاره ای می کرد، یک کنایه ای می زد. مردم اونهایی که از علی شکایت کردن حرفشون درست نیست، آی مردم اونهایی که کینه علی تو دلشون هست کارشون درست نیست، اونهایی که از علی رنجیدن کار درستی نکردن. شما ببینید میایید فلسفه حدیث قدیر را و انگیزه حدیث قدیر را یک مسئله موهوم و خیالی تبیین میکنید و حال آن که از این فلسفه و انگیزه قدیر هیچ اشاره‌ای، کنایه‌ای در سخنان نبی مکرم نیست. اگر دارید ولو به روایت ضعیف، به روایت مرسل، به روایت مقطوع برای ما بیاورید که در یکی از کتاب‌های اهل سنت اشاره شده باشد پیغمبر در حدیث قدیر اشاره مایی به قضیه شکایت سپاه یمن داشته. پس اینها همه یا از تغافل هست یا از تجاهل هست، یا اگر چنان که یه مقداری بخوام تند حرف بزنیم، این دیگه مربوط به این هست که این آقایان یک مسئله را به عنوان یک عقیده مسلم تصور کرده ان و هر آنکی که مخالف این عقیده باشه باید توجیه کنن. به قول یکی از این آقایان وهابی ها، دو سه سال قبل بود در اینترنت یه مطلبی مطرح کرد، گفت ما معتقدیم توسل به پیغمبر و ائمه شرکه. اگر پیغمبر هم از قبر زنده بشود بیاید و بگوید توسل جایزه، ما باز میگوییم توسل شرکه. خب اگر این هست دیگه ما دعوایی نداریم، لکم دینکم ولی دین، این جواب ما هست. ولی نه، اگر بستر این هست ما میخوام دوستانه بنشینیم کنار هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم، این تاریخ رو بیاییم ورق بزنیم، این تاریخ پنهان را بازخوانی کنیم، کتابهایی که از خود شما مانده، از علمای شما که ما معتقدیم اینها معجزه اهل بیت بوده. حالا اگر فرصت بشه عرض خواهم کرد که در طول تاریخ، چه در دوران بنی امیه چه در دوران بنی العباس، تمام تلاششون رو بیکار بردند تا اسمی از علی در تاریخ نماند، نامی از علی در جامعه نماند. ولی چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس کف کند، تا آخر آیه شریفه، یریدون لیدفعوا نور الله بافواههم والله متم نوره، بازم تا آخر آیه. ما در خدمت جناب
استفاده کردیم، فرصتمون کمه، حدودا 15 دقیقه به ما برنامه‌مون مونده. مطلب مهمی که مونده از توصال و اشاره مختصری هم فرمودید، یکی از مواردی که در خطبه های مکه، حالا غیر از خطبه قدیر، در خطبه های مکه که گویا در خطبه نهم، دهم و یازدهم مطرح شد که فرمودید، حدیث ثقلین بود، یعنی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، که کتاب الله و اطرتی. این رو لطف فرمایید حدیث رو برای ما بیان کنید. این حدیث چند بار تکرار شده؟ جاهایی که حضرت اینها رو فرموده آیا فقط در حجۃ الوداع بود یا غیر از حجۃ الوداع اینا رو هم بیان فرموده؟ از نظر سندی آیا این حدیث نزد اهل سنت اعتبار دارد یا نداره؟ و آیا دلالت این حدیث بر امامت حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیه السلام دلالتش به چه گونه هست؟ که خواهشم اینه که بیان بفرمایید. یه بخش دیگری هم میماند که مقداری اشاره فرمودید که این کتاب الله و عدلتی، کتاب الله و سنتی و کتاب اللهی که حسب تعبیر در کتب اهل سنت اومده. اگه این چهار بخش رو بیان بفرمایید فکر میکنم عنوان حسن ختام جلسه‌مون باشه. اگرم فرصت بود یک موضوع مونده اونا رو هم انشاءالله عرض میکنم.
بله، در رابطه با قضیه حدیث ثقلین ما باید، البته من چون جناب آقای محسنی این را هم بگم، برنامه این سه روز را دیروز تقریبا ساعت 12 به ما اعلام فرمودن. حداقل باید یک سه روز چهار روز به ما میگفتن. من حداقل این فایل ها را اینجا بتونیم نمایش بدیم دوستان جنبه صوتی تصویری داشته باشه. اگر بعضی از فایل ها رو من یه مقدار برام مشکل هست، این دیگه خلاصه به قول باید به حساب جای محسنی آقایان بگذارم. بله بله، صلوات خط بفرمایید.
دوستان توجه بکنن تا استاد این رو پیدا میکنن. سوالات رو ما جمع میکنیم ولی الان پاسخ نمیدهیم. سوالات رو هر کی از دوستان سوالی داره، دوستان عزیز من جمع بکنن، جمع آوری میشه انشالله ساعت 8:30 که دوستان تشریف میارن اینجا، ما این سوالات رو دستبندی میکنیم و از محضر استاد سوال میکنیم و مطرح میکنیم و انشالله پاسخش رو میشنوید شما.
در رابطه با اینکه حدیث ثقلین در چه جاهایی آمده، ما داریم بر اینکه نبی مکرم وقتی که از طائف برمیگشتند جمعیت رو جمع کردند و حدیث ثقلین را مطرح کردند و در کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 498، مسند ابو یعلا جلد 2 صفحه 166، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 163، این مباحث آمده بر اینکه نبی مکرم در رابطه با حدیث ثقلین به هنگام مراجعت از طائف مطرح کردند. نکته بعدی در روز عرفه است که ما اشاره کردیم در صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 326، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 195، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 123، حدیث ثقلین در سرزمین عرفه را مطرح کردند. حدیث ثقلین در سرزمین غدیر، غدیر خم، این را در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 122، سنن نشائی جلد 5 صفحه 145 و ده ها مصادر دیگر حدیث ثقلین در سرزمین غدیر خم را مطرح کردند. سومین جا نبی مکرم به مدینه آمد. اونجا قبل از قضیه جیش اسامه پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را مطرح کردند. آخرین روزهای زندگی رسول گرامی هست. مردم آمده ام به عیادت پیغمبر اکرم. حجره نبی مکرم از جمعیت موج میزند و فی الحجرت قد امتلعت بالناس. حضرت صدیقه طاهره می فرمایند سمعت ابی رسول الله فی مرضه الذی قبض فی و قد امتلعت الحجرت من اصحابه قال ایها الناس تا اونجایی که انی مخلف فیکم کتاب ربی و اطرتی و اهل بیتی. و روزهای آخر زندگی شاید همون روز 28 صفر یا 27 صفر به عقیده آقایان اهل سنت 11 یا 12 ربیع بود که نبی مکرم در حالی که دست مبارکشون در گردن عباس و دست دیگر در گردن علی و پای مبارکشون از زمین کشیده می شود میاد مسجد، آخرین خطبه‌ای که در مسجد می خواند، باز در اونجا بحث حدیث سقلین را مطرح میکنه. در رابطه با از صحت حدیث سقلین ابن حجر تعبیری دارد، میگوید ثم معلم لحدیث تمسک بهما طرقا کثیره وردد عن نیف و 20 صحابیا. حدیث سقلین از 20 چند نفر صحابه نقل شده. بعد ایشون میگه بعضی از اونها به حجت الوداع بوده، در آخرش در مدینه بوده و قد امتلعت الحجره به اصحابه و در غدیر خم و هنگام مراجعت از طائف نبی مکرم نقل کرده. کتاب از سوائق المحرقه صفحه 124 طبع مصر. و این قضایا مفصل مطرح میشه. بزرگان اهل سنت همگی اعتراف دارند به صحت حدیث سقلین. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که در تمام کتابها شمشیر علیه اهل بیت رو باید بگیم از رو بسته ایشون، حالا برای این هم ادله کافی داریم ما، باشد حداقل این را هم بدانند در برابر این تهاجم خدای عالم امثال امینی ها، امثال میرحامد حسین ها، امثال قاضی نورالله چشتری، امثال علامه هلی را هم مبعوث می کند به این حجمه ها پاسخهای کوبنده و دندان شکن بدهد. ابن کثیر دمشقی می گوید قد ثبت فی صحیح، در روایت صحیح ثابت شده، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی خطبته به قدیر خم انی تارکن فیکم التقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیغمبر در خطبه قدیر فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم و میروم، اینها از همدیگر جدا نمیشوند تا نزد حوض کوثر به من متصل شوند، اولی کتاب خدا، دوم اطرت من و اهل بیت من هست. کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 122. در کتاب البدایت و النهایت جلد 5 صفحه 228 میگوید قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح. استاد من ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت هست و از رجال شناسان بنام اهل سنت هست میگوید این روایت صحیح هست. و اما اینکه آیا این روایت دلالت میکند بر اینکه حدیث سقلین امامت اهل بیت را تثبیت میکند یا نه، در اینجا هم ما چند تعبیری فقط گذرا عرض میکنم و رد میشوم. ما میبینیم نبی مکرم داره ما این اخذتم بهما لن تزلو، اگر شما به گفته های قرآن و اهل بیت عمل کنید هیچگاه گمراه نمیشوید. صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 228. این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر به این کتاب و اهل بیت تمسک کنید باز گمراه نخواهید شد. تفسیر در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 7 و ترمذی در جلد 5 صفحه 329 آورده و در صفحه 306 میگه روایت حسن هست. در روایت دیگر داره این تبعتم، اگر از قرآن و اهل بیت تبعیت کنید گمراه نمیشوید. مسند احمد جلد اول صفحه 118. از بزرگان اهل سنت آقای ابن ملک در کتاب شرح المشکات جلد 5 صفحه 600 میگوید التمسک بالکتاب العمل بما فیه. پیغمبر فرمود که به قرآن تمسک کنید، معناش این هست که به دستورات قرآن عمل کنید. و معنی التمسک بالاطره فرمود به اطره تمسک کنید، معناش چیه؟ یعنی محبتهم والاهتداء به هداهم و سیرتهم. معنای تمسک به اطرت، دوست داشتن اطرت و هدایت گرفتن به هدایت اونها، یعنی دستورات هدایت ائمه را بکار بستن و به سیره ائمه عمل کردن، یعنی ائمه را در گفتار و کردار الگو قرار دادن. کتاب شرح المشکات صفحه 600. آقای مناوی از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنته. ایشون میگوید اینی تارکن فیکم تلویحون بل تشریحون و انهما کتوامین. پیغمبر فرمود من دو کتاب و اهل بیت را در میان شما میگذارم، این تشریح است به این که این دو همانند دو بچه دوقلو هستند. خلتهما، پیغمبر اینها را یادگار گذاشته. و وصا امته به حسن معاملتهما و ایثار حقهما علی انفسهم و الاستمساک بهما فی الدین. پیغمبر هدفش این بود با کتاب و سنت معامله خوب شود، ایثار شود و آنچه که در مسائل دینی قرآن و اهل بیت میگویند عمل شود. کتاب فیض القدیر جلد دوم صفحه 174. تبتازانی هم میگوید بر اینکه خدای عالم قرآن و اطرت را با هم قرین کرده، خواسته اعلام کند تمسک به اینها منقذ از ضلالت، نجات بخش از گمراهی هست. معنایی برای تمسک به کتاب و اطرت نیست مگر فرا گرفتن دستورات اونها در حوزه هدایت. شرح مقاصد تبتازانی جلد دوم صفحه 221. و همچنین واژه لا تفترقان و واژه لن تزلو در بعضی از جاها دارد تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 و مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 170 میگه روایت هم صحیحه. اینها و ده ها قرائن دیگر نشان میدهد بر اینکه هدف نبی مکرم از حدیث ثقلین چه بود؟ این دو کتاب و اطرت را به هم قرین و عدل و هم سنگ و هم ترازو قرار دهد، همونطوری که امامت قرآن برای همه محرز هست و هدایت قرآن و جاودانگی قرآن برای همه ثابت است. هدایت و جاودانگی و امامت اهل بیت هم باید برای همه ثابت و محرز باشد. اما در رابطه با این صحبتی که عزیزمون کردن نسبت به حدیث کتاب الله و سنتی، من فقط خیلی خلاصه در اینجا اشاره بکنم بر اینکه خود بزرگان اهل سنت در اینجا که میرسن کاملا با کمال صراحت تصریح دارن بر اینکه این روایت روایت صحیحی نیست. من جمله از اونها همونطوری که عرض کردم از آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اهل سنت اردن، ایشون مفصل در این زمینه سخن گفته و ثابت کرده بر اینکه این روایت صحیح نیست. و جالب این هست آقای حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین جلد اول صفحه 83 صراحت دارد بر اینکه این روایت کاملا روایت غریب و ناآشنا هست و روایت به درد استدلال نمی خورد. صلوات خط بفرمایید. بله بفرمایید. انشاءالله ما در رابطه با برخورد صحابه با نبی مکرم من جمله حدیث وصیت و حدیث قرطاس دوات قلم، بله اونجا ما جز سوالاتمون هست، انشاءالله مفصل ما در اون زمین صحبت خواهیم کرد. و ما حدود 8 شبهه و سوال داریم از عزیزان اهل سنت در رابطه با قضیه حدیث دوات قلم. 8 تا سوال من حتی برای مفتی اعظم عربستان سعودی هم نوشتم و فکس کردم. الان حدود 2 ساله خودش به من گفت اینها را بنویس به من فکس کن جواب میدهم، تا الان جواب ندادن. و در این جزوه 40 سوال الان ما حدود 5 سال این جزوه جامعه مدرسین چاپ کردن و در روستایی که ما با سایت های متعدد هم هست تا الان آقایان به ما جواب ندادن. الا ای حال حدیث کتاب الله و سنتی، این اولا بر این که در صحاحشون نیامده، نه در صحیح بخاری، نه در صحیح مسلم، نه در صحیح ترمذی، در هیچ کدام از اینها نیامده. در موطا مالک آمده، اون هم به صورت مرفوع و مقطوع و مرسل. روایت مقطوع از دیدگاه اهل سنت اعتبار ندارد. آقای حاکم نیشابوری وقتی به این خطبه میرسد میگوید هذه الخطبه غریب. کلمه غریب از الفاظ دال بر ضعف روایته، یعنی این روایت ناآشنا هست، یعنی این روایت قاچاقی آمده وارد احادیث شده. مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 93. با اینکه ایشون وقتی به حدیث ثقلین میرسد میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، جلد 3 صفحه 109. آقایان نسبت به خود کتاب موطا مالک اشکال دارن. بعضی ها موطا مالک را جزء صحاح سته آوردن، ولی اکثرا به جای موطا مالک آوردن سنن آقای ابن ماجه قزوینی را جزء صحاح سته آوردن. علی حال ما بحث مالک را هم فعلا نمیاریم و اضافه گیریم که عزیزان کتاب الله و سنتی هم پیغمبر فرموده. آیا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی منافات دارند؟ مگر اطرت پیغمبر غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری هم آورده اند؟ مگر امیرالمؤمنین غیر از سنت پیغمبر سنتی از پیش خود هم آورد؟ مگر خود آقای ابن عساکر از استوانه‌های علمی اهل سنت در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415 روایت نقل میکنه که علی علیه السلام عرض کرد یا علی یا رسول الله بعد از تو من که وصی تو هستم چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود تو موظفی سنت مرا در میان مردم منتشر کنی، همون طوری که اوصیای پیامبران گذشته سنت پیامبران را بعد از آنان منتشر می کردن. جالب این هست که جناب خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرشون که وقتی به او پیشنهاد می کنن، مثلا خلیفه طلحه باشد، زبیر باشد، پسرت عبدالرحمن باشد یا علی باشد، وقتی به علی می رسد این جمله جناب خلیفه دوم هست، می گوید این احراهم شایسته ترین صحابه ان یحملهم یا ان یحملهم علی کتاب ربهم و سنت نبیهم علی ابن ابی طالب. شایسته ترین فردی که مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار کند علی ابن ابی طالب هست. والله این جمله خلیفه دومه، قسم به خدا لئن ولیها لیحملنهم علی المحجة البیضا و الصراط المستقیم. اگر زمام ولایت و خلافت به دست علی بیفتد مردم را به راه راست و ساحل نجات رهنمون می کند. کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزله سنی جلد 6 صفحه 327. و ده ها روایت دیگر از امام صادق سوال می کنند یا ابن رسول الله شما روایتی که بیان می کنید از کجا می گید؟ حضرت فرمود انما حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث ابیه و حدیث جده و حدیث جده عن رسول الله عن جبرئیل عن الله تبارک و تعالی. خود ائمه علیهم السلام شعارشون این بوده آنچه که ما میگوییم سنت پیغمبر است و غیر از سنت پیغمبر چیزی ائمه بیان نمی کردن. همان گونه ای که امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره هم روی سنت پیغمبر پافشاری می کردن. پس اگر چنانچه کتاب الله و سنتی هم فرموده باشد منافاتی با کتاب الله و اطرتی ندارد، در حقیقت مفسر هم دیگر هست و مبین هم دیگر هست. همونطور که در قرآن داریم القرآن یفسر بعضه بعضا، در حدیث هم داریم الحدیث یفسر بعضه بعضا.